خبر خوبی داریم و اون این هستش که رئیس محترم قوه قضاییه تخته بخشنامه دستور دادن احکام اعدام دیگه در مرحله عام به اجرا در نیاد و ظاهرا طبق مطالبی که آقای دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفتن اعلام کردن که بخشنامه در نهم بهمن ماه از طرف رئیس قوه قضاییه در این رابطه منتشر شده. ایشون گفتن که انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها بنابر مفاد این بخشنامه ممنوع است و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مأمور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. همینجا دو نکته بسیار دقیق مطرحه. یکی زنگ این طرحه که بالاخره این آقایون فهمیدن که آقا شما از یک طرف میاد علیه غرب و سینمای غرب و تعلیم و تربیت غرب شاخشونه میکشید که اینها با ساخت بازیهای کامپیوتری خشن و همطور فیلمهای انباشته صحنه‌های قتل و کشت و کشتار و تجاوز روح انسانها رو بیمار میکنن، بس خودتون به طور زنده اینو به بهانه اجرای حکم اعدام جلو چشم بچه های دارید. الو
بفرمید.
بله، و حتی در این نامه آمده، در این بخشنامه آمده، یعنی در اظهارات آقای جمشیدی آمده که گفته که اجرای قاطعانه قانون مستلزم تدبیر درست قضایی نیز هست و این بخشنامه مهم ریاست قوه قضاییه بیانگر توجه ویژه وی به جنبه های جامعه شناختی، روان شناختی و جرم شناختی اجرای احکام است. خب پس پدر و مادر جناب آقای هاشمی شاهرودی رحمت، خدا اونا رو طریق رحمت بکنه، ولی آقای شاهرودی چه تضمینی وجود داره که زیر مجموعه فاسد شما در دادگاه قضایی به این بخشنامه توجه کنند؟ اگه شما دستور نداده بودین در تضمین اون احکام سنگسار رو اجرا نکنند و اون کارا رو کردن، اگه شما اجرا دستور نداده بودین چندین پرونده قتل که در مجلس رو برشون حکم اعدام صادر شده دوباره مورد بررسی قرار بگیره، ولی رفتن و احکام رو اجرا کردن و در چندین مورد شخصا اطلاع دارم، شما نامه نوشتم حتی از سوای کانال‌های قانونی، از کانال‌های خصوصی که به دست شما رسیده و دستور پیگیری دادید، رسما من دیدم بهتون هم انتقال دادم این رو که برای شما تره هم خورد نمی کنند تو دستگاه قضایی. اولا چرا اینجوریه؟ به دلیلی که حاکمیت حاکمیت ملی نیست. اگر حاکمیت حاکمیت ملی بود شما به جای اینکه از دادستان‌های منطقه به طور فرمالیته بخواهید که برای حسن انجام دستور شما رسیدگی بکنن، از توده‌های مردم، ارباب جراید، نویسندگان و متخصصان حوزه‌های مختلف حقوقی و به ویژه وکلات درخواست کمک می‌کردید. شما دارید یک قانونی رو در داخل مجموعه خودتون به منظور محدود کردن کاری از اقدامات تصریح میکنی و اعلام میکنی که دستتون درد نکنه، اما برای نظارت بر اون و در واقع تحمیل اون قانون به مجموعه خودتون از همون مجموعه استفاده میکنی. این نقض غرضه. از طرف دیگه این هستش که چه تضمینی وجود داره که عدم اجرای حکم اعدام در ملأ عام یک بهانه باشد برای اینکه عده‌ای رو بگیرن زیر شکنجه تکه‌تکه‌شون کنن، دست و پاشون رو ببرن، چشمشون رو در بیارن، زبانشون رو قطع بکنن، همون که در یک مورد دیدیم پاهای یک جوانی رو قطع کردن و بعد دارش زدن و بعدم گفتن نمیدونیم پاهاش قانقاری ها کرده و چه و چه. آقای شاهرودی وقتی که مجامعه ملی مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق مدنی مردم توان حتی نظارت چه برسد به این که مداخله بکنن و بازدارندگی بکنن از نقض قانون در قوه قضاییه را ندارن، چه تضمینی وجود داره که این بخشنامه شما مورد سوء استفاده قرار نگیره؟
بله.
چه تضمینی داره؟ شما هنوز به یک سوال چند ماه ما در این مجله جواب ندادید. دو سوال: یک، آیا ازاله ذکارت از دختری که محکوم به اعدام شده در فقه اسلامی وجود داره یا نداره؟ اگر داره آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اون عمل میکنه یا نمیکنه؟ اگر میکنه در چه مواردی به صورت مستثنا بوده شما این کار نکردید و به چه نحوی صورت گرفته؟ مثلا وادار کردی که حالا بدبخت اینه که دختر خانومی که مثلا به خاطر چند تا اعلامی گرفتیمش و اسمش شده محارب با خدا و مفتد فلعل محکومش میکنید به اعدام، بعد هم در شب اعدام میگید که حالا به زور مثلا باید با فلان آقا بعد بخواهم همخوابه بشید در اینکه باکره نباشید موقع اعدام. شما هنوز به این سوال جواب نمیدید. چرا؟ خیلی راحت بگو اینجور نیست. بگو نیست. نیست دیگه بگو نیست. تو شما هنوز نمیگید این همه آدم هایی رو که دستار 67 و هوای 68 اعدام کردید کجا دفع کردید؟ در کجای تاریخ اسلام ائمه معصوم ما اینجوری عمل کردن؟ اگر علی ابن ابی طالب در جنگ سفین 5000 نفر رو میکشه اینقدر مرده که پای کار خودش نیسته و میگه من چشم فتنه رو در آوردم. شما اگر پیرو علی هستید و بر اساس حکم علی و عدل علی به خیال خودتون البته این اعدام ها رو انجام دادید و مرد باشید باش بیستید دیگه. شما قانون رو اجرا کردید، میگه شما میرید مالیات بگیرید میترسید، مگه پلیس مگه جریمه میکنه میترسه بگه من مثلا قبل جریمه نوشتم. این هم یه جور جریمه است، طرف با جونش جریمه شده. اگر مسئله درست باشه و به قول معروف اصل قضیه چون و چند و به اصطلاح ناگفته‌های در پنهان نباشه. مسئله دیگر ما مربوط است به اینکه آقای سولانا خاویر سولانا پیشنهاد کردن که بانک جهانی سوخت هسته‌ای ایجاد کنیم. ظاهرا این ایده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده با پافشاری دولت آقای احمدی‌نژاد در طول دو سال گذشته. حمایت سایر کشورها به عنوان یک طرح حالا داره از طرف آقای سولانا مطرح میشه. دو نکته در اینجا مطرح چشم می‌خوره. اولین هستش که در شرایطی که قدرت‌های بزرگ جهانی مثل ایالات متحده آمریکا با بعضی از کشورها مثل اسرائیل و هندوستان در ارتباط با دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و توسعه تکنولوژی هسته‌ای کاملا گزینه‌ای و سلیقه‌ای رفتار می‌کنند، ما می‌خوایم ببینیم که چه تذکری وجود داره که این بانک جهانی سوخت هسته‌ای این کار رو در حوزه خرید سوخت هسته یا فروش سوخت هسته‌ای به کار نخواهد گرفت. و مثلا فردا اگر که یک کشوری مثل ایران تأسیسات تقلید و تولید سوخت هسته‌ای نداشت، خواست از این بانک بخره و بعد به دلیل فشار آمریکا به ما سوخت نفروختن، این نیروها از ذره خارج میشه. من به شخصه اعتقاد دارم که بزرگترین عامل حمایت بدون چون و چرا و موثر از رژیم های مسئله ساز در سراسر جهان برخوردهای گزینه‌ای و سلیقه‌ای قدرت‌های بزرگ و در رأس اونها آمریکا. به همین دلیله که در جهان عرب اسلام مواضع امریکا علیه سیاست‌های هسته‌ای ایران مورد قبول و حمایت مردم نیست، چون اسرائیل خودش داره سلاح هسته‌ای و تأسیسات در واقع تولید سوخت و تنگ و تولید ماده انفجاری هسته‌ای برای بمب یا کلاهک‌های هسته‌ای هست. مطلب دیگرم این است که آمدیم و این سوخت هسته‌ای ایجاد شد، محلش میخواد کجا باشه و روش خرید محصول استاندارد محصولات کی میخواد تعیین کنه؟ کی میخواد استانداردهای فنی این کار رو تحمیل بکنه؟ الان جمهوری اسلامی ایران داره اورانیوم رو غنی سازی میکنه، خیلی ولی واقعا دنیا میدونه که با چه روش دقیق این کار رو میکنه؟ آیا کاملا مثلا به شبیه به همون چیزی که در آمریکا و فرانسه صورت میگیره موجب آلودگی محیط زیست یا به خطر انداختن جان کارکنان اون تأسیسات نیست؟ بعیده در این مورد کشورهایی که به راحتی خودشون بمب اتمی میسازن و به خاطر معاملات آشکار و پنهان اقتصادی و سیاسی و حتی تجاری و حقوقی با همین کشورها دائما سعی میکنن باز مذاکره و صلح و دوستی رو با اونها باز نگه دارن، خیلی برای کارگران و کارکنان و متخصصان و دانشمندان هستی یک کشوری مثل ایران دل بسوزونن و بخوان از این بابت هم وارد چک و چونه با آخرین مسئله که ما داریم مربوط است به این هستش که شما یادتون هست که در چند برنامه قبل من به صراحت از وجود ذوب شدگان در ولایتی صحبت کردم که اینها فقط در ولایت فقیر ذوب نشدن، بلکه بخشی از مهمی از زندگیشون در یک فریزر در ایالات متحده آمریکا برای روز مبادا نگهداری میشه. فقط بخش بسیار کوچیکیشون اینجا ذوب شده از بس عاشق دوران غیبت و ولایت هستن. به یک نمونش هم به صراحت گفتم که من دقیقا اطلاع دارم که آقای دیجن نامدار زنگنه تابعیت ایالات متحده آمریکا را از سالها پیش تقریبا همه مافیای هاشمی رفسنجانی بدون استثنا، همه اونهایی که معاملات کلان دستشونه، چه در گروه صنعتی رفسنجان، چه در بنیاد مولا الموحدین، چه در نمیدونم شرکت ایران سه، در کارت آنلاین، که اینها پول و ریزه دم چشمشونه. همه اینها بدون استثنا مجوز مدیرانشون مجوزهای اقامت و کار در یک کشور دیگر رو دارن. یه تعدادیشون که به آقای هاشمی و دار و دسته سر کارگزاران امت اسلام که بهشون میگن کارگزاران سازندگی در اونجا اون هستن، اینو اغلبشون تابعیت دوم دارن. آخرین چیزی که این روزها برملا شده این هستش که یکی از این آقایانی که نامزد مجلس شورای اسلامی هشتم شده در منطقه شمال غرب کشور ما که قبلا هم دیپلمات جمهوری اسلامی در آمریکا بوده، چندی پیش در آستانه تولد آقازادهشون که ظاهرا اولین پسر اینشون هستش تشریف بودن ایالات متحده آمریکا تا این آقازاده که در اونجا به دنیا میاد یک گونه جدیدی از اسلام آمریکایی رو رقم بزنه. خب البته من میدونم اینها اینقدر رقیق هستن که اگر هم ازشون سوال بشه این چگونه چه نوع در واقع اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، میگن که ما خواستیم اسلام رو صادر کنیم و شما باز میبینید که تز بنده در خصوص تقدس مجرای ابرار در جمهوری اسلامی ایران چقدر دقیقه. یعنی به جای اینکه منافع ملت رو تامین بکنن، به نفع اینکه مردم ایران به جامعه آمریکا دسترسی داشته باشن، مردم آمریکا به جامعه ایران دسترسی داشته باشن و در روند یک تبادل دوستانه، بشر دوستانه و سازنده و صلح‌آمیز دو ملت به هم در واقع ارتباط فرهنگی داشته باشن و آرا و عقاید و تجربیات و هنرشون رو با هم مبادله کنن، حضرات ترجیح میدن از مجرای ادرارشون استفاده کنن. به هر حال وقتی که همه چیز دست یک عده خاصی باشه، شما اصلا نباید تعجب بکنید اگر اینها فردا به یک حکم اعلام بکنن به خاطر اینکه میخوان یک اعجازی در اصل قیبت انجام داده باشن، دستور بزن ماست به یک رنگ دیگری تقیه بشه و سوالی رو هم که صرف مصارف جنگی و فرهنگی ناکادرشون میکنن مثلا بنفش یا سفید باشه.
بله،
چون همه چیز دستشونه و هیچ کنترلی در روند فعالیت و زندگی اونها وجود نداره.
بله،
یه خبرم ما همین هستش که استاندار قوم که در امیر دریادار آقای عباس محتاج بودن، یکی از فرماندهان سابق نیروی دریایی که استاندار قوم بودن، به جای آقای ذوالقدر منصوب شدن به عنوان معاون امنیتی و انتظام. این معاونت وظیفه‌اش این هستش که پوشش حضور وزارت اطلاعات رو در مناطق مختلف کشور در استانداری ها، فرمانداری ها و انصاره هم تأمین بکنه. آقای محتاج فرمانده موفقی در نیروی دریایی نبود. البته وقتی که خلط ایشون که آقای ذوالقدر باشند و ما بشناسیم، دیدیم که این خیلی به اصطلاح پیشرفت یا تصرف مهمی برای وزارت کشور تلقی نمیشه. دو خبر جالب داریم. یکی این هستش که چند نفر، ظاهرا 6 نفر از اعضای احتجاج و به اصطلاح بخش ایرانی تیزبگه به کشورمون برگشتن، خودشون رو تسلیم کردن و اعلام کردن عده دیگری هم میخوان برگردن به کشور، نگران رفتار جمهوری اسلامی با خودشون هستن.
بله،
هموطنان ما این شهامت رو پیدا کردن که با خطر مرگ بری در سرزمین خودشون و نه به عنوان یک تروریست و آدم کش و مزدور و بیگانه، بلکه به عنوان یک هموطنی که به هر حال اختلاف نظر داره به جمهوری اسلامی ایران و هر رژیم دیگری که باشه، موظف است برای نظر او حرمت قائل باشد و احترام قائل باشد و فرصت عرضه نظر و حتی تبلیغ به او بده. اینچنین زندگی میکنم، من تشکر میکنم و تبریک میگم به اینها. اما دولت جمهوری اسلامی ایران باید بدونه که یک آزمون بسیار حساس در برابر او. اگر واکنش و رفتار جمهوری اسلامی ایران با اینها انسانی، منصفانه، سازنده و جذاب نباشه، قطعا بدانید سوای آنچه که به عنوان عذاب در آخرت در انتظار اونها، در دنیا و در کشورمون و در اذهان مردم ما اینها موجوداتی منفورتر خواهند. چون میدانید کسی که تسلیم میشود به عنوان اسیر از حقوق ویژه‌ای برخورداره و اساساً کشتن اسیر به هر شکلی و به هر انگیزه‌ای و به هر دلیلی ممنوعه، حتی اگر تا آخرین فشنگش با ما جنگیده باشه. این هیچ وجاهت شرعی و قانونی نداره که اینها رو کسی بخواد اعدام کنه. من البته از یکی از دوستان خودم که در یکی از نهادها پرسیدم، ایشون به من گفتن که سیاست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اینها بر جاذبه هست، مگر کسانی که به اصطلاح فقه اسلامی ائمه کفر باشند، مثل آقای مسعود رجوی یا خانم مریم رجوی و امثالهم، که اینها باید قبل از اینکه تسلیم میشوند مطمئن بکنند جمهوری اسلامی ایران رو که این یک ترفندی برای فرار نیست و در واقع به طور حقیقی هم خودشون رو تسلیم بکنن، که در این صورت تخفیف‌هایی از در قانون اسلامی برای اونها هست. حالا من نمی‌دونم واقعا این تخفیف‌ها رو اینها رعایت خواهند کرد یا نه. آخرین خبر که بسیار مفصل‌تره ولی عمده شما در مجله سیاسی به اطلاع شما می‌رسونیم، وضعیت نیروهایی است که از پیکره گروهک آقای رجوی در عراق بریدن و در شرایط بسیار بد روحی اجتماعی و اقتصادی و امنیتی زندگی میکنن. دولت ترکیه به شکل بسیار زشت منافقانه اینها رو میگیره، از اینکه فرار میکنن و به خاک ترکیه میرن و باز سرشون میگردونه به عراق. در عراق جاشون امنی چون کردها از اینها متنفرن، در میان اون فضایی که خود عراقی ها همدیگه رو به دلایل مختلف میکشن، طبیعتا هیچ کس برای جان اینها حرمت احترامی خواهد نیست. تا اونجایی که اطلاعات ارائه شده توسط این افراد نشون میده این هستش که یک چیز حدود 112 نفر کسانی هستن که مایلن به ایران برگردن و در پوشش افراد تحت حمایت سازمان ملل و نیروهای ائتلاف در اونجا زندگی میکنن. کلن تمام این آماری که از نیروهای اینها دارن در اینجا نشون میده که چیز حدود 3360 نفر کل نیروهایی هستند که در قرارگاه اشتر در شهر خالص واقع در استان دیاله در شرق عراق اینا مستقر هستند و نیروهای اعتراف به فرماندهی آمریکا در واقع حبس اونها نظارت دارن، چون از اون پایگاهی که هستن عملا یک نوع زندان و یک نوع حصار رو دارن تحمل میکنن. و امریکایی‌ها به دلیل اینکه اساسا تعامل و رفتار با ملت ایران رو بلد نیستن، نمیدونن اینها رو به عنوان تروریست باید بشناسن یا به عنوان همپیمان یا به عنوان نیروهایی که باید ازشون حمایت بکنن.
بله.
شب و روز شما خوش باد و امیدوار هستیم که تا برنامه بعد هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت باشین، سربلند باشین و مثل همیشه فخر بفروشیم، نه از باب تحقیر دیگران بلکه از باب احترام و تعظیم به نیاکان خودمون، از اینکه ایرانی هستیم، از اینکه خداوند ما رو ایرانی آفریده.
درود بر شما باد. راجع به سازمان مجاهدین گفتید که گروهیشون همکنون با آمریکا هست، خیلی نزدیک کار میکنه و بسیار گوش به فرمانند و امیدواریم که بقیه اونا اونایی که واقعا از این سازمان جدا شدن و ماهیت رو به درستی درک کردن، هرچه زودتر در وطنمون باشن به دور از وحشت و نگرانی، و امیدواریم که روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و آرامش زندگی کنند و به دور از این همه بلایا و دغدغه‌های خاطر باشند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
در پناه یزدان بزرگ ایران آفرین، سلامت و سربلند باشید.
همینطور شما، خدا نگهدارید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره سخنان احمدی نژاد در بوشهر راجع به بحران اتمی، راه اندازی نیروگاه بوشهر و مقدار درصد بهره برداری از آن، تحریم ها و تأثیر این تحریم ها در وضعیت معیشتی مردم، وضعیت اقتصادی امروز ایران، ذخیره ارزی، نقدینگی و انباشت سرمایه، بودجه سال آینده، تصویب کمیسیون تلفیق مجلس به جهت برداشت 14 میلیارد دلاری دولت از ذخیره ارزی در هماهنگی با دولت احمدی نژاد، بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره عدم اجرای احکام اعدام در مکانهای عمومی که اجرای این حکم نیست چون دیگر احکام فقط یک بخشنامه است، پیشنهاد سولانا مبنی بر ایجاد بانک جهانی سوخت هسته‌ای، منصوب شدن استاندار قم به جای سردار ذوالقدر معاون امنیتی و انتظامی، تسلیم و بازداشت 6 تن از اعضای پژاک در ایران و خبر در راه بودن تعدادی دیگر، شرایط بسیار نامطمئن و مبهم نیروهای بریده از سازمان مجاهدین خلق در عراق توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.